به عنوان مثال میخوام خدمتتون عرض بکنم الان هزینه تبلیغات و بازاریابی رو کمتر شرکتی داخل اینجا پر میکنه، چون گاهن استنباط و استدلال اون اینه که اداره حوزه مالیاتی ممکنه زوم بکنه روی این قضیه و بهتره که ما همه اینها رو در قالب سایر هزینه فروش اداری و عمومی درج بکنیم. به نظر من اگر سیستم شما اشکالی نداره و کاملا سالم هستش، خب چه بهتر که اون هزینه هایی که تفکیک در سیستم شما نشون داده شده، به عنوان مثال هزینه های تبلیغات، بیاد از اینجا در اینجا قرار بگیره. خب نکته مهم در این قسمت مبلغی هستش که قابلیت دفاع داشته باشه، در صورت معاملات فصلی حتما گزارش شده باشه، همین هزینه های تبلیغات و بازاریابی، چون خیلی ها استدلالشون باز اینه که آقا این هزینه ها رد میشه. خب این هزینه ها در موقعی رد میشه که شما هیچ گونه مدرک میتونم بگم مثبته برای دفاع نداشته باشید. یه فاکتور خیلی معمولی داره، مثلا حالا بابت طراحی و پوستر و عرض به خدمتتون کارهای تبلیغاتی حالا داشته، اگر فاکتور معتبری داشته باشید و در سامانه حتما گزارش کرده باشید، حالا چه به عنوان تیک سرجم چه به عنوان تفکیکی، خب چه بهتر که اون همون رو بیاید اینجا عددش رو قرار بدید. خب مطالبات مشکوک الوصول که باز صورت جلسه میخواد که آقا چقدر اینها مشکوک الوصوله، چقدر سوخته شده هستش. معمولا در پایان سال باید حتما نسبت به حالا اون اسناد دریافتنی که قابلیت دیگه نقد شوندگی نداره تصمیم گیری بشه، معمولا به این شکله. خب هزینه حسابرسی و حسابداری معمولا حالا شرکت ها دارن، اون رو حتما باید اینجا اعمال بکنید. مشاوره مالی و حقوقی اگر وکیل شرکت صورت کارکردهایی داده باشه که حتما باید اون هم در صورت معاملات فصلی گزارش کرده باشه، شما اینجا قرار میدید. فقط صرفا مبلغ هزینه رو باید قرار بدید و اون میزان مالیات رو نباید کم بکنید، به صورت حالا خالص بنویسید، فقط میزان هزینه. هزینه اجاره محل هم همینجور، اجاره کرده باشید محل رو که مشخصات موجر رو در اون جدول قبلی ارائه کردی حتما اینجا قرار میدی. پس میخوام بهتون بگم که اگر شما تمام تفصیلی ها و حالا معین شما در نرم افزارهای حسابداری کاملا طبقه بندی و منظم هستش، این منظم به نظر من میتونید به رخ اون کارشناس مالیاتی بکشید با نمایش دادن در این گزینه ها. قسمت بعدی فروش زایات هستش که حتما باید در اینجا قید شده باشه و باز هم تاکید میکنم در صورت معاملات فصلی باید اونجا اون رو قرار بدید. اگر سود ناشی از تسهیل ارز داشته باشید که اون رو هم حتما باید برگه و فرم های خودش رو تکمیل بکنید اینجا قرار بدید، و سایر درآمدها که معمولا اینجا ثبت میکنید. خب قسمت بعدی سودها هسته، سود ناشی از فروش و حاصل از فروش مواد اولیه. کمتر باز هم شرکت های اینجا رو تکمیل میکنن، به نظر من اگر مدارک و مستند کافی هست، دستورات های مالی شما نمایش داده شده و در یادداشت های توزیعی شما نشان داده شده، حتما در اینجا باید اون رو ثبت بکنید. حالا سود ناشی از فروش دارایی ها رو داره، سایر دارایی ها هستش، مواد اولیه، فروش سرمایه گذاری که معمولا بعضی شرکت های حالا فعال در حوزه بازرگانی از این گزینه میتونن استفاده بکنن، دوباره تسعیر ارز هستش، سود سهام و سود حاصل از اوراق مشارکت. یه مدل سایر درآمد دیگه درآمد اجاره هستش که حالا شما موجر هستید، مثلا غیر از این که حالا شرکت دارید، ملکی رو هم اجاره دارید به عنوان انبار مثلا به شرکت دیگری، خب این میشه درآمد اجاره که باید در اینجا قرار بدید. در پایان هم هزینه مالی رو اگه نگاه کنید در گزینه 32 نمایش داده. در اینجا هزینه مالی معمولا همون هزینه های بهره هستش، بهره ها و اون کارمزد ها رو اینجا میتونید قرار بدید که سود ویژه شما به دست میاد. این سود حالا چه اتفاقی براش میفته؟ این میره میشینه در جدول میتونم بگم اون ابتدایی، یعنی تقریبا اولین جدول. اگر نگاه بکنید پایین پرسش هایی که از شما شده بود، یه بخش ب هستش به نام محاسبه مالیات. این سودی که اینجا محاسبه شده الان نگاه بکنید نشه به نقل از جدول 15، یعنی از همون جدول انتقال داده شده در جدول شماره، در جدول صفحه 3 شما. خب اگر تعدیلات سنواتی و اصلاحاتی داشتید، مالیات شما تغییری کرده، حتما اینجا درآمد شما تغییری کرده، اینجا باید اعمال بکنید. منظور ما درآمد مشمول مالیات که همون سود شما هستش. اگر درآمد های معاف دارید حتما اینجا میتونید قرار بدید، کمک هایی داشته باشید اینجا قرار میدید و کلا تعدیلات شما شامل این سه قسمت 2، 3 و 4 و 5 که 4 درآمد های معاف از اون کم میشه، جمعا اینجا جمع تعدیلات شما به دست میاد. اگر فعالیت های معاف دارید باز اینجا در داخل جدول B ارائه میکنید، استهلاک زیان انباشته و تمام اون مواردی که حالا ریز بوده رو در داخل این قرار میدید و در آخر هم اون مانده مالیات خالصی که باید پرداخت بکنید رو اینجا گزارش. بعد از حالا جدول سود و زیان به جدول مهم دیگری شما میرسید به نام ترازنامه. در ترازنامه اگر وارد بشید، جدول شماره فکر میکنم 14 باشه، حالا تا سیستم نشون بده به ما، بله جدول شماره 14 که ترازنامه هستش. خب الان باز هم نمیتونید وارد این جدول بشید، هنوز کار سود و زیان تمام نشده. شما یه حرکت دیگه بعد از اینکه رو مالیات و مبلغش محاسبه کردید باید انجام بدید بر روی سود انباشته، چون سود انباشته امسال هم باید مشخص بشه. یه سری تعدیلات داخل اون هست اعمال میشه که اون تعدیلات رو شما باید لحاظ بکنید. خب جدول شماره 16 اگر نگاه بکنید سود قبل از کسر مالیات رو نشون میده، یعنی اینجا دقیقا درآمد مشمول مالیات شما قرار میگیره. اون ذخیره مالیات که شما ابراز کردی، یعنی 25% که در نظر گرفتی رو اینجا قرار میدی، حالا سودش به دست میاد، سود انباشتش، سود انباشته سال قبلتون که ابتدای امسال بوده که پایان سال 93 شما برفرض بوده در اینجا قرار میگیره. میزان تعدیلات سنواتی هم عرض کردم شما چه مواردی میشه در اون قسمت بی مالیات میتونید ببینید و در نهایت سود قابل تخصیص شما محاسبه میشه. خب همین سودی که الان اینجا به دست اومد میره میشینه در قسمت ترازنامه، در قسمت سود و زیان شما قرار میگیره که شما ادامه تکمیل ترازنامه رو میتونید حالا دنبال بکنید. بعد از اینکه حالا این سود انباشته قرار گرفت، میزان موجودی نقد و بانک هست، سرمایه گذاری ها و کلن الان اینجا تمامی مواردی که در تراز شما قرار گرفته و حساب ها رو حتما بستید، میتونید اعدادش رو اون مبلغ مانده رو در اینجا قرار بدید. خب موجودی نقد و بانک کاملا منطبق با پرینت های بانکی باشه. نکته ای که اینجا به ذهن من میرسه همون مورد کنترل تراکنش های بانکی هستش که باید دقت بکنه اون حالا مدیر مجموعه که تراکنش های بانکی هم الان در دست بررسی هستش. و اگر شما خب بعضی سوال میپرسن میگن خب امسال که نیست، از سال 95 هستش. بله از سال 95 اعمال میشه، ولی شما به عنوان فردی که الان میخواید اینجا یک افتتاحیه تعریف بکنید برای سال 95 تا سال 94 دارید گزارش میدید، مطمئن باشید که به این نکات باید توجه بکنید. میزان موجودی نقد بانک شما دقیقا بانک شرکت و به نام شرکت باشه که فعالیت های اون داخل مورد داخل بانک بررسی میشه. خب حساب ها اصلا دریافتنی، جاری شرکا. الان دو تا حساب داره اینجا، جاری شرکا چپ و راست. منظور این حساب حسابیه که کمتر باید از اون استفاده بکنید، چون معمولا حالا جاری شرکا حسابیه که باعث رد شدن دفتر میشه، به صورت که مثلا پرداخت هزینه مستقیما از طریق حساب جاری شرکا بوده. میخوام بهتون بگم که کلیه برداشت ها و واریزی های اون حالا شرکا و اعضای هیئت مدیره اگه اسمشو بذاریم باید بیاد در کد همون سایر حساب های دریافتنی و پرداختنی که موقع برداشت و واریز در ماهیت خودش ثبت بشه و در نهایت حالا یک گزارشی هم ارائه میکنید. خب نکته بعدی در اینجا موجودی مواد کالاست. موجودی مواد کالا که وارد جدول 17 میشه، اگر نگاه بکنید براتون توضیح دادم جدول شماره 17 یعنی اینکه شما آنالیز موجودی رو باید داشته باشید. این موجودی مواد کالا، خب شرکت های صنعتی و شرکت های تولیدی بیشتر و حتی مونتاژکاری باید به این نکته بسیار توجه بکنن. اون جدول حالا گردش مواد اگه اسمشو بذاریم و آنالیز، دقیقا شکلش و عنوانهاش باید مثل جدول شماره 17 باشه که بهای تمام شده ابتدای دوره رو گفته، خرید، مصرف شده طی دوره، تعدیلی اگر بوده اینجا اعمال میشه، بهای تمام شده پایان دوره، ذخیره کاهش ارزش هستش که خیلی مهمه، با اگر میزان مبلغ بازیافتنی بیشتر بشه اینجا ذخیره کاهش ارزش داره، به صورت قانونی هم میتونه از اون استفاده بکنه، و در نهایت خالص موجودیه که دقیقاً آن خانم دقیقاً اونجا موجودی سال قبلشون هم لحاظ میکنن که یه حالت مقایسه‌ای دوباره برای اون کارشناس امور مالیاتی باشه. اگر نگاه بکنید دستبندی اینجا موجود مواد شما تقریبا 8 تا مورد رو حالا اینجا تعریف کرده. اونجا در قسمت فروش اگه یادتون باشه در جدول شماره 20 اگر اشتباه نکنیم، یا 19، نه جدول شماره 19 بودش، که اونجا هم یه دستبندی برای فروش شما دارید که اگر حالا برفرض مثلا قطعات لوازم یدکی، مواد کمکی اینها رو داشته باشید، در قسمت فروش هم به نظر من باید یه حالت کلی تعریف بکنید که اون حالا شکل و شرح فروش شما تغییر پیدا بکنه. نکته مهم قیمت گذاری روی موجودی های جنسیه. خب موجودی جنسی که شما دارید باید قیمت گذاری بشه، بهای فروش رفته اون و مصرف شده طی دوره نوشته بر اساس قیمت تمام شده. اگر اصل جزء اصول حسابداری اصل بهای تمام شده رو یادتون باشه، حتما باید اون رو اینجا اون شیوه رو اعمال بکنید. پس حالا ستون ها رو اگر دقت بکنید، خرید طی دوره، بهای تمام شده یا مصرف شده دارید و بهای تمام شده ابتدای دوره. خیلی از شرکت ها متأسفانه بهای تمام شده در ابتدای دوره اونها هم مشکل داره که در اینجا با مشکل مواجه میشن. خب خیلی تو ترازنامه دیگه کاری نمیمونه، شما اکثر نکته هاش مشخصه، چون عرض کردم من در داخل یک فیلم آموزشی، فیلم کارگاهی بودش که حالا خودم برگزار کردم، تمامی این مواردی که حالا در سیستم حسابداری در داخل یک اکسل ما اینها رو توضیح دادیم، چه اتفاقاتی میفته و چه جوری شما باید اونها رو لحاظ بکنید، کاملا اونجا توضیح دادم که شما چجوری حساب رو باید ببندید، ماندگیری کنید، طبقه بندیش رو کنترل بکنید، چون بعد از اظهارنامه بلافاصله باید وارد این بشید که دفاترتون رو بررسی بکنید، اگر موردی جا افتاده حتما اون رو کنترل بکنید و ثبت بکنید. به نظر من قبل از این که حتی اظهارنامه‌تون رو ارائه بکنید، مشکلی و ایرادی اگر در دفاترتون هستش اون رو برطرف بکنید، چون مطمئنن دیگه حالا کار بر بعد از ارائه اظهارنامه اصلاحی دیگه تمومه، دیگه کار دیگه ای نمیتونید انجام بدید. خب خیلی کاری نداره در داخل ترازنامه. الان موردها رو که من میبینم یک دارایی ثابت مشهود هستش که داخل پرانتز ارزش دفتری نوشته. بارها من حالا در کلاس‌های آموزشی در همایش‌ها روی این موضوع خیلی تاکید کردم، الان در این فایل تأکید بیشتری میکنم که حتما باید جدول استهلاک دارایی ها رو شما داشته باشید. جدول استهلاک دارایی ها بعد از اینکه استهلاک گیری شما انجام شد، ارزش دفتری بعد از حالا اون قیمت اصلی مشخص میشه که اون مبلغی که در اینجا وارد میشه دقیقا باید مطابق با اون جدول باشه. یعنی شما اینجوری تصور بکنید، اعدادی که کلن حالا در اظهارنامه قرار میدید حتما باید برای هر تک تک اون موارد مستندات داشته باشید و بتونید دفاع بکنید. خب در سمت چپ ترازنامه حساب ها اصلا دریا پرداختنی هستش که معمولا حالا موضوع طرف حساب ها مهمه، با صورت معاملات فصلی اگر استلام بکنید و مشکلی داشته باشه اینجا باید دیگه پس از برطرف شدن اون مشکل اینجا عدد رو درج بکنید که دیگه نیازی به اصلاحی نداشته باشید. ذخیره مالیات رو باید قرار بدید. ذخیره مالیات منظور ذخیره مالیات امسال و حتی سال قبلتون هستش اگر پرداختی نکردید. سود سهام پرداختنی، تسهیلات مالی دریافتنی رو باید اینجا بذارید و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. خیلی سوال دارن میگن دقیقاً شامل چیه. خب این قانون مشخص کرده اون میزان مرخصی که ذخیره میشه و میزان سنوات پرسنل اگر از سال قبل هم پرداختی انجام نشده، نوسانی نداشته، همون جمع میشه دقیقا با اعدادی که امسال در نظر گرفته شده. خب مورد سرمایه هستش که اینجا سرمایه رو مشخص کرده که شما در جدول شماره 18 مشخص بکنید که سرمایه ها به چه صورته، و اگر بیشتر باشه تعدادش اونجا در پایین جدول شما تعداد و نفرات بیشتر رو میتونید به صورت سرجمع وارد بکنید. خب اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها، یه حرکت خیلی مهم جدول شماره 16 که به وجود می اومد این هستش که در ادامه اون البته باید حالا اون سود رو تخصیص بدید. به چیا باید تخصیص بدید؟ معمولا 5% حالا سود رو به عنوان اندوخته قانونی در نظر می گیرن که شما اینجا خیلی راحت میتونید اون رو قرار بدید، و اگر اینجا پاداش هیئت مدیره هم هست، اینم یه نکته خیلی مهمه که پاداش هیئت مدیره رو هم باید شما لحاظ بکنید. سایر اندوخته ها هم که خب حتما صورت جلسه اون مجمع رو میخواد. در گزینه پاداش هیئت مدیره اگر اینجا عددی رو وارد میکنید و تخصیص میدید، از اونور مطمئن باشید که مالیات اون پرداخت شده باشه که مشکلی برای شما به وجود نیاد. جمع این تخصیص ها برای امساله، یعنی مربوط به سالی هست که اظهارنامه میدید، ولی در داخل ترازنامتون که اگر نگاه بکنید گزینه اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها، باید مجموع سال قبل هم به امسالی که محاسبه کردید اضافه بشه و اون دوتا جمع در داخل این قرار بگیره. سود و زیان انباشته محصل همون عددیه که در پایان الان همین جدول شماره 16 شما که تخصیص سود هستش، محصل همین عدد هست که میره در داخل این میشینه. اگر یادتون باشه در حالا قسمت قبلی من توضیح دادم، گفتم شروع شما سود و زیان هستش، شروع ترازنامه سود و زیان انباشته هستش. خب امیدوارم در حالت کلی مواردی که من حالا خیلی سریع توضیح دادم، چون فایل صوتی هم بود خیلی من اعداد و مثال رو به کار نبردم، فقط خواستم این نکات رو به عنوان کنترل، حالا چون مطمئنن شما دوست عزیزی که داری این فایل صوتی رو گوش میدی اشرافیت لازم رو دارید، ولی خب بهتره که این موارد رو هم در کنترل های خودتون قرار بدید. امیدوارم در روزهای پایانی بدون هر گونه نگرانی و استرس اظهارنامه کاملا قابل قبول و مطمئنی رو که قابلیت دفاع هم داشته باشه به حوزه مالیاتیتون ارائه کنید. براتون آرزوی موفقیت دارم و شما رو به خداوند متعال میسپارم.